بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک شنبه با نور علی گردید زیبا، تکمیل زیبایی شده با نام زهرا سلام الله علیهما. انه علیه الصلاه و السلام، ما حار من استخاره و ما ندم من استشاره. حیران و سرگردان نشد کسی که طالب خیر بود و پشیمان نشد کسی که از خرد جمعی بهره گیری کرد. که این حدیث شریف به دو بعد انسان برای رسیدن به ثواب و خیر اشاره دارد: یک بعد درونی، دو بعد بیرونی. در درون طالب و طلب کننده خیر، و در بیرون توجه به اهل حل و عقل، توجه به بندگان خدا. اخلاق فردیش طالب باشه، اخلاق اجتماعیش استفاده کنه از نظر دیگران. کلام در صوم مسافر اینجا رسید که آیات قرآن ما را بس است یا خیر؟ آیا از آیات قرآن استفاده می شود که شخص مسافر نباید روزه بگیرد؟ و به عبارت اخرى، هل الآیت تدل على العزیمة فی ترک صوم او على الرخصة؟ رسیدیم به اینجا که منسوب است به حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، که ایشان فرمودند آیه دلالت بر عزیمت ندارد. البته مطلبی رو از قبل ازشون نقل کردیم، دومی مطلبی رو که امروز نقل میکنیم نسبت داده شده است به ایشان که آیه دلالت بر عزیمت ندارد. کما ذهب الیه اکثر و اهل سنه، آیه دلالت بر رخصت دارد. بیانی که از ایشون نقل میشه و بعضی از معاصرین از ایشون نقل کردند این است که هرگاه امر تعلق بگیرد به یک شیئی ولی با وجود یک عنوانی، از این امر برداشت می شود که مکلف مخیر است در فرض آن عنوان امر را اتیان کنه یا اتیان نکنه. و مثال زدم به این که اگر مولای عادی بگوید مثلا یک کاری رو انجام بده، اعمل یک کاری رو، بعد ادامه بده و اذا شق علیک او کنت مریضن، اون کار رو در این زمان انجام نده، در یه زمان دیگه انجام بده. مثل همین داستان ما نحن فی در آیه کتب علیکم الصیام، معناش اینه که روزه بگیر، یعنی صوم. ان کنت مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، اگر مریضی نمیتونی روزه بگیری یا روزه گرفتن برات سخته، نگیر، یه وقت دیگه بگیر. بنابراین وقتی که امر میشه به یک مسئله، به یک امری، به یک شیئی در یک زمانی، ولی بعد معلق میشه بر این که اگر نتوانستی فلان، این ظاهرش اینه که میتونه شخص در همون زمان انجام بده ولی میتونه انجام نده، یک زمان دیگه انجام. همانطور که در این مثالهای عامیانه عرفی این طوری هست، در این آیه شریفه هم گویا همینه. فرماید ایها الناس مثلا صومو، اگر ماه مبارک رمضان رو رؤیت کردید و داخل شدید روزه بگیرید، اگر مسافر بودید یا مریض میتونید وقت دیگه بگیرید. یعنی میشود در مسافرت روزه گرفت، میشود در خارج از مسافرت. نتیجهش گویا تخییره. شخص مسافر بحث ما نحنفی، حالا مریض رو کار نداریم فعلا، نسبت به موضوع سفر مکلف مخیر است بین اتیان العمل اداءً او قضاءً. روزه رو میتواند اداءً اتیان کند در شهر رمضان یا در ماه مبارک رمضان اون روز، یا یک روز، ده روز، هر چقدر هست، هر چقدر که مسافره، روزه نگیره، قضای روزه را بگیرد. این شخصیت بزرگوار اگر نسبت درست باشه، که بعضی از معاصرین نسبت دادن بیشون، اگر این نسبت درست باشه، ایشون میفرماید که دیگه نیاز بیش تقدیری هم نداریم، نیاز نداریم تأویل ببریم، که اهل سنت گفتن یک تقدیری باید اینجا گرفت. ان لم تصوم فعدت من ایام اخر. نه، لازم نیست بگن لم تصوم، اگر روزه نگرفتی. ان لم یصومو، اگر مؤمنین روزه نگرفتند، نیاز به تقدیر نداره. این آیه ظاهرش اینه کتب علیکم الصیام فمن کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. ظاهر دیگه دلیل همین مسئله عرفیه. وقتی که امر نه، سوره کار به سوره، نه ما خود آیه رو میخوام بگیم. ببینید الان ما هستیم، اون آیه میخوام برداشت از این آیه با قطع نظر از روایات ها. خود این آیه از جهت ساختاری، از جهت دلالی چه دلالتی داره با قطع نظر از قرائنی که از بیرون داریم؟ خب این مطلب ایشان اگر صحیح باشه، واقعا چنین چیزی رو گفته باشن، ارتباط پیدا می کند بر مطلب قبلی که ایشان فرمود آیه 180، حالا من عرض می کنم آیه 183 با 184 که پشت سر هم آمده، یه عام می آمده است و بعد هم یه خاصی. کتب علیکم الصیام در حکم عام است، فمن کان علی سفر در حکم خاص و مخصصه، و تخصیصش این شکلی بیان میشه با بیان امروزی که بنابراین اگر کسی نمیخواد سختشه، نمیخواد در سفر روزه بگیرد، میتواند روزه بگیرد و میتواند نگیرد، بگذارد برای بعد. این ظاهر آیه، این ظاهر آیه با بیانی که شد و نسبت داده شده به حضرت آیت الله سیستانی قابل دفاع نیست به چند وجه. اولا ظاهر آیه رفع وجوبه، حتی طبق مرام خود حضرت آیت الله سیستانی، بازم تأکید میکنم چون من خیلی اعتماد نکردم به این نقل که آیت سیستانی هم چه حرفی رو گفته باشن، حالا سلم نگفت، حتی طبق بیان اول ایشان که فمن کان مریضن او علا سفرن تخصیص باشه. تخصیص یعنی اخراج حکمی، شخص مسافر که بحث ما نحن فیه هست یه مکلفه، مثل بقیه مردم وارد ما مبارک رمضان شده و هر کسی که شهده شهر رمضان وارد ماه مبارک رمضان شده باشه، طبق تخصیص ها هر کسی که وارد ماه مبارک رمضان شده باشه، چه مسافر چه حاضر، یجب علیه الصوم. بعد یه دفعه تخصیص میخوره، من کان مسافرن لا یجبو، این ظاهر آیه است دیگه، لا یجبو واجب نیست برو، بلکه بالاتر از این کسی که مسافر هست قضا برو واجب است. یعنی تکلیفی که برای او مشخص شده قضای روزه است نه ادا، این در صورتی که تخصیصش. و یمکن ان یکون تخصصا به این بیان، با در نظر گرفتن روایت امام علیه السلام، من شهد شهره یعنی من کان حاضرن لم یکن مسافرا، کسی که حاضر است و مسافر نیست، کتب علیه الصیام، یجب علیه الصوم. اما من کان مسافرا دیگه تخصصا خارجه، کسی که مسافر است اصلا اداییه، حاضر به بخش قضاییه، حاضر وظیفش ادا هست، مسافر وظیفش قضای روزه ماه مبارک رمضان هست. فعدتون من ایام اخر، حالا تخصیص یا تخصص، تخصص نهایتا نیاز داره به این که بگیم یک یجب دیگه اونجا فهمیده میشه به دلالت اقتضا، یک یجب دیگه فهمیده میشه، دو تا یجبه، یجب علی الحاضر الصوم فی شهر رمضان، یجب علی المسافر الصوم خارج ماه مبارک رمضان. حالا کل حال چه تخصیص و چه تخصص، این ظاهر آیه اینه و نکته‌ای که در این ظاهر هست اینه که رفع وجوب فعلی می شود از مسافر، که با اون حرفای جلسه قبل هم سازگار باشه، وجوب فعلی برداشته میشه، وجوب فعلی نداره، که ایشان خب در بحث قبلی از ایشون نقل شد که بیان امر نداره، روزه باطله، نه وجوب فعلی نداره. این وجه اول. وجه دوم، ظاهر آیه شریفه، این سه تا آیه پشت سر هم که آمده، ظاهر آیه بیان حالات مکلفه و برای هر حالتی آیه شریفه یک وظیفه معلوم کرده. خب شخصی که مسافر نیست واجب است روزه بگیرد، شخصی که مسافر هست باید قضای روزه به جا بیاره، شخصی که الَّذِينَ يُطِيقُونَ و ادامه آیه، شخصی که طاقت و توان روزه گرفتن رو نداره مثل شیخ و شیخه، واجب است فدیه بده. بنابراین این ساختار آیه بیان تشقیق است داره تشقیق میکنه، شق شق میکند اوضاع احوال روزداری را. علل حاضر یجب الصیام فی شهر رمضان، علل مسافر یجب علیه الصیام فی خارج شهر رمضان، علل مطیق کسی که میخواد با سختی روزه بگیرد تجب الفدیه، فلا یجب علیه الصوم اداءً ولا قضاءً. اینم حکایت میکنه از این که جایگاه آیه چنینه. بله بله، نه دیگه از آیه از چیز استفاده می‌کنه، از روایت استفاده کرد. یعنی البته دومی میشه بگه واقعا از آیه هم باید از آیه از روایت استفاده بشه. سومین وجهی که ذکر میشه اینه که تشبیهی که منسوب شد به حضرت آیت الله سیستانی که در مولای عادی مثلا میگه این صفحه کتاب رو بنویس، اگر ننوشتی بعد بنویس، یعنی الان هم میتونی بنویسی بعد هم میتونی بنویسی. این تشبیه قیاس مع الفارقه، به جهت این که همون تو که گفتیم آیه در مقام تشقیقه و آیه شریفه در رابطه با صوم از 183 شروع میشه تا آخر 184. بعد از آنی که تشقیق میکنه تقسیم میکنه و سه صورت درست میکنه، میبینیم این شکل بیان در اون مثال هایی که آمده بود مثال های عرفی وجود نداره. چرا؟ به جهت اینکه در مثال های عرفی به صیغه امر بود، صیغه امر مولا به عبدش میگه اکتب مثلا هذه الصفحه فَإِنْ لَمْ تَكْتُبْ فَكْتُبْ هَا فِي وَقْتٍ آخر، به صیغه امر آمده بود. ولی این آیه شریفه جمله خبریه است، کلش جمله خبریه است، داره حکایت میکنه از عالم ثبوت واقع به عنوان مثبتات، چیزهای اثبات شده در عالم واقع به عنوان قضایای حقیقیه برای همه. این هر کدوم از این سه قسم مکتوب شده، کتب علیکم الصیام. کتب علیکم الصیام در ماه مبارک رمضان، بعد یه دفعگی کتب بر مریض و بر مسافر قضاء شهر رمضان، کتب بر شیخ و شیخه فدیه. یعنی ظاهر و قیافه استعمالی آیه شریفه متفاوته با این که شما امر بکنی تو عالم عادی بگی که اکتب هذه الصفحات من هذا الدفتر فإن لم تكتبها الان فاكتبها في زمن آخر، این متفاوته، قیاس معرفه. چهارمین وجه، حالا بچه ها رو تموم کنم، چهارمین وجه اینه که عطف علی سفرن، عطف دادن خداوند تبارک و تعالی علی سفرن رو بر مریضن، من کان مریضن او علی سفرن، این حکایت میکنه از وحدت حیثیت، که حیثیت سفر با حیثیت مرض یکیه. خب در باب مرض بلا شکن و شبهه وقتی که مرض تحقق پیدا میکنه با تحقق مرض تکلیف میره کنار. فعدتم من ایام اخر، کسی که مریض است در ماه مبارک رمضان بالاتفاق از جهت فتوا هم همه فتوا دادن. حالا از جهت فتوا میشه قرینه بیرونی، ولی طبق آنچه که مسلم است در مرض کسی این حرف رو نزده. خود آقای سیستانی هم نمیتونه بگه که اینجا هم همینطوریه که اگر مریضم بودی خواستی روزه بگی، خواستی روزه نگی. خود این وحدت حیثیت این دوتا حکایت از این داره که شما اگر بله حکایت از این داره در باب مرض، به مجرد تحقق مرض وجوب صوم برداشته میشه، در سفر هم به مجرد تحقق سفر دیگه وجوب برداشته میشه، وجوبی نیست. تأخیر در صورتی ثابته که وجوب باقی بمانه، دیگه واجب مخیر، وجوب تأخیری. مریضی میتونی در حال مریضی روزه بگیری، اگر نخواستی بعد روزه بگیری. مسافری میتونی روزه بگیری، اگر نگرفتی بعد بگیر. خلاصه سخن این میشه که با ظاهری که در این آیه شریفه هست، کما ذهب الیه اکثر، به ویژه لقد اجاد از سید الخوئی رضوان الله تعالی علیه، که این آیه در مقام بیان تفصیل و توضیح و اوضاع احوال مکلف است. حالا من دارم این قسمت که اضافه میکنم به عنوان یک قانون ثابت در شریعت اسلامی، وضع حاضر در ماه مبارک رمضان اینه، وضع مسافر این است و وضع شیخ و شیخه این است. خب هذا اولا. پس بنابراین این بحث علمی لفظی اگر از حضرت آیت الله سیستانی درست نقل شده باشه قابل دفاع نیست، گرچه بنده من بعید میبینم که ایشان همچین چیزی رو گفته باشه، لکن چون قرائنی وجود داره که این شخصیت بزرگوار از قول خودشون در یک مقاله من خواندم که مدت زیادی در سامرا نزد اهل سنت ایشون تتلمذ کردن و شاگردی کردن، نکاتی رو من ازشون شنیدم تو یک نوشتاری، تو مسائل ادبی خیلی تحت تأثیر اهل سنت هم. نه فقط در همین این بحث ها، تحت تأثیر ادبیات اهل سنت خیلی هم غور کرده ایشون در ادبیات، و یقینا در ادبیات اهل سنت حرف اول رو میزنن تو ادبیات عرب از جهت قواعد پردازی و امثال اینها. بعیدم نیست چنین چیزی رو گفته باشن که اینا رو میشه گفت. و علی کل حال یه بحث علمی ادبی بود، لکن با در نظر گرفتن قرائن خارجیه بالاخص روایات، گرچه محققین میخوان بگن که ما با وجود همین آیه 183 و 184 راحت می توانیم فتوا بدهیم به عزیمت که روزه برای مسافر مشروعیت ندارد، شخص مسافر نمی تواند روزه بگیره، روزه از او صحیح نیست ولو هیچ روایتی هم نباشه. حسبنا کتاب الله اینجا صادقه، در اینجا آیه شریفه ما را کافی است که دلالت کند بر این که شخص مسافر نمیتواند روزه بگیرد. کما ذهب علیه بعض الاعازم من اهل سنه، مثل ابن حجر عسقلانی که از ایشون نقل کردیم در جلسه قبل. شرط بله بله نه اصلا مفهوم نیست، منطقه نه با همین بیانی که در مقام تشقیقه در مقام تشقیق هست، این آیه شریفه داره حالات رو مشخص میکنه، هر حالی رو براش توقیف میکنه، این توقیف یک، توقیف دو، توقیف سه، سه تا توقیف توسط قرآن داره بیان میشه. حالا سلمنا که ما از جهت ادبیاتی نتوانستیم بالفرض خود آیه رو بگیم حسبنا کتاب الله، که حرف خوبی هم نیست، باید بگیم کتاب الله و عترتی و سنتی. روایات فراوان از اهل بیت علیهم السلام نقل شده بر این که روزه در سفر مشروع نیست. روایت یحیی بن ابی سعید عن الصادق الصائم فی السفر فی شهر رمضان کالمفطر فی الحضر، کسی که در مسافرت روزه بگیره همانند شخصی است که در حضر افطار میکنه. اینه معصیت کاره، یعنی معصیته. یا لیس منم بر، که این مثال تو ادبیات میخواندیم، از امام صادق علیه السلام مرحوم صدوق مرسل نقل میکنه. خب روایت البته زیاده، تعبیر واضح لیس من البر الصیامو فی السفر، که گاهی اهل سنت از پیامبرم نقل میکنن همین رو، لیس منم برم صیامم فی سفر، تو قواعد ادبیات میخواندیم. سومین روایت از زراره عن الباقر، نه لیس من البر، اصلا بر نیست، کار خوبی نیست دیگه. کار خوبی نیست یعنی کار بدیه، کار خوبی نیست، بر نیست، بدیه، نقط واسطه نیست بین بر رو عدم بر، دیگه واسطه نیست، عدم بر که مأمورون به قرار نمیگیره. عن زراره قال سما رسول الله قوما صاموا حين افطر وقصر، سما العصات، سما رسول الله قوما صاموا حين افطر وقصر العصات، اینا گناهکارانن. اینا باب یک، ابواب من یصح منه الصوم، باب یک حدیث پنج. عن محمد ابن حکیم قال سمعت ابا عبدالله یقول لو ان رجلا مات صائما فی السفر ما صلیت علیه، اگر یک کسی مسافر باشه روزه داشته باشه تو سفر بمیره من برش نماز نمیخوانم. خیلی تنده دیگه این روایت. حدیث نه، این روایت بله سمعت ابا عبدالله علیه السلام محمد ابن حکیم. نه رو ان رجلا بله بله مات، رجلا مات صائما فی السفر اطلاق هم داره، یعنی مسلمانی که، خب البته از او بعد داریم کسی جاهل باشه میاد این رو اطلاق شد مقید میکنه، کسی جاهل، نه کسی که عامل و عالم باشه. اینها از بیانات روایات که فراوان هم هست. بنابراین با توجه به روایات دیگه شکی باقی نمیماند که صیام در سفر حرام است و کسی عالماً عامداً این کار رو بکنه مشرع است. یعنی دو تا معصیت کرده، یه معصیتش اینه که اصلش خودش معصیت این کار رو بکنه روزه بگیره، ثانیاً اگر انتساب کنه این رو به دین و بگه در دین روزه گرفتن جایزه، تشریع هم هست. و صلی الله علی محمد و آله.